بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فرصت اندکی برای وجود مبارک حضرت رضا پیش آمد که حضرت این فرصت اندک رو هزینه پخش علم و دانش و آگاهی دادن به مردم کردن که جهل مردم نسبت به دین، نسبت به مبدأ، نسبت به معاد، نسبت به معارف الهیه درمان بشه. خوب حضرت می دونستن که تهیدست‌ترین انسان، فقیرترین بشر در این دنیا آدم نفهمه، آدم نادانه، آدم جاهله. نه جاهله به مواد غذایی، نه جاهله به علوم مادی. این رو حضرت می دونستن که پروردگار عالم در قرآن مجید فرموده این نوع جاهلان یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا. رشته های علوم مادی رو خوب بلدن و می فهمن و هم عن الآخرت هم غافلون، ولی معرفت دینی ندارن. کسی هم که معرفت دینی نداره، خدا رو نشناخته، قیامت رو نشناخته، احکام الهی رو نشناخته، عمل صالح نداره چون جاهله، ابداً اهل نجات نیست. اینکه امام میدونستن جهل شدیدترین تهیدستیه، جهل به مسائل الهی، به خود پروردگار، به قیامت پروردگار، به دین پروردگار، به احکام پروردگار. امام می دونستن که جد بزرگوارشون پیغمبر عظیم و شأن اسلام خطاب به امیرالمؤمنین داشتن: یا علی لا فقر اشد من الجهل، تهیدستی و فقری سخت‌تر از نادانی نیستش. امام به این معنا توجه داشتن که خداوند در سوره تبارک می فرماید گماشتگان دوزخ با دوزخیان حرف می زنن. این طور که از قرآن استفاده می شه یه مدتی دوزخیان قدرت حرف زدن دارن، ولی بعد از مدتی چنان که در سوره مؤمنون آمده قدرت سخن گفتن از اونها گرفته میشه و برای عبد لالن. قرآن میگه فقط ناله میزنن، داد میکشن، فریاد میزنن، اما قدرت تکلم ندارن. اون بخش از زمان که دوزخیان قدرت حرف زدن دارن، گماشتگان دوزخ به دوزخیان میگن که زمانی که شما در دنیا بودید هشدار دهنده‌ای براتون نیومد، کسی نبود که شما رو به اوضاع امروز هشدار بده، واقعا نیومد. اگر هشدار نیومده باشه و آدمو جهنم ببرن، این معنیش ظلمه، چون مولا خواستشو به من اعلام نکرده. حالا قیامت میگه چرا به خواسته های من عمل نکردی، برو جهنم. این خلاف حکمته، خلاف عدل، خلاف عقل، خلاف علم، خلاف اخلاق. این که گماشتگان اینا رو در دوزخ میبینن، میدونن براشون هشدار دهنده اومده بوده، ولی حالا ازشون میپرسن که واقعا برای شما هشدار دهنده نیومد که بهتون بگه عاقبت کار چه وضعی خواهید داشت؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. چرا هشدار دهنده اومد؟ ایامی که جوان بودم یه کسی کتابی رو به من هدیه کرد که این کتاب رو یکی از مراجع بزرگ دو دوره قبل نوشته. خب من دیدم نویسنده آدم بزرگیه، نویسنده یه معدن قابل قبولی از علم و دانشه و اساتید خیلی بزرگی رو دیده بوده در نجف و قبل از نجف در خوزستان. ایشون هشدار دهندگان در دنیا رو از جانب خدا به چند بخش تقسیم کرده. یه هشدار دهنده خود پروردگار که با 114 کتابش به بندگانش هشدار داده و آخرین کتابش هم قرآن. کسی هم نباید بگه ما که از صحف ابراهیم، کتاب ادریس، کتاب موسی، کتاب مسیح، زبور داوود هیچ خبری نداریم. قرآن میگه نه، اون چه که در این قرآن مؤید حقانیت همه کتاب‌های گذشته است، مصدقاً لما بین یدیه، چقدر کتاب خدا نازل کرد، این قرآن همه اون کتابا رو در حق بودنش تأیید میکنه. یعنی هر چی در اون کتاب هست در این کتاب هم هست. یعنی آدم قرآن رو بفهمه کل کتابهای الهی رو فهمیده، به قرآن عمل بکنه کل کتابها رو عمل کرده. خب یه هشدار دهنده خود پروردگار، نه تنها در 114 کتابی که نازل کرده هشدار داده، اخطار کرده که با انجام این گونه اعمال عاقبت خوبی نخواهید داشت. راست هم میگه خدا، دروغ که بر پروردگار محاله، چه نیازی داره دروغ بگه؟ مثلا میخواد من گیر جهنم نیفتم، برای چی دروغ بگه که من گیر جهنم نیفتم؟ و راست داره میگه. این هشدار دهنده اول. اخدار کنندگان بعد خدا انبیا هستن، بعد انبیا ائمه هستن، بعد ائمه دانشمندان ربانی هستن. این تعبیر مال قرآنه. کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. در هر تاریخی خدا میگه یه تعداد عالم بودن که اینا عالم ربانی بودن. رب یعنی تربیت کننده، یعنی تدبیردار. زمان همه انبیا بودن. زیادم شنیدید از نوجوانیتون که قوم یونس رو یا عالم نجات داد یا عالم، یا عالم ربانی. حالا یونس عصبانی شده بود، اینجور که قرآن میگه و ظنون از ذهب مغاضبا، از بس که غصه خورد و حرف زد و دعوت کرد و زحمت کشید و ملت هم بهش گفتن نه، خدایی که تو میگی ما قبول ندید، معاد رو قبول نداریم، زنده شدن مردگان رو قبول نداریم، حلال و حرام رو قبول نداریم. خب بعد سالها زحمت انسان بود دیگه، رنجیده خاطر شد، ولی باید میموندش که وقتی آثار عذاب پیدا میشه احتمال میداد که قوم توبه میکردن، نموند. خب جای خالیشو کی پر کرد؟ یا عالم ربانی، یا عالمی که نظر به پول مردم، زمین مردم، به این و اون نداشت، یا عالمی که دلسوز جامعه بود، یا عالمی که فقط نجات جامعه رو میخواست. یا عالم، اینو میگن ربانی، مربی، تربیت کننده. او مردم رو نجات داد. اینم یه هشدار دهنده. دیگه نهایتاً آخر این خط این مرد بزرگ نوشته بود عقل. یعنی عقلم نیومد براتون، عقلم نداشتید که بهتون هشدار بده این مالی رو که داری میبری مال خودت نیست، این اختلاسی که داری میکنی مال خودت نیست، این زمینی که داری با سند به نام خودت میکنی مال خودت نیست. اینو که دیگه خدا نباید بگه، اینو که انبیا نباید بگه، اینو که ائمه نباید بگه، اینو خود عقل به آدم میگه. ملک ملک تو نیست، برای چی داری میبری؟ همین گوش در ندادن به حرف عقل نهایتاً یعنی گوش ندادن به حرف خدا. چون عقل از طرفی کی در ما قرار داده شده؟ آخرش بر میگرده به این که گوش به پروردگار ندن. درست؟ دوزخیان همه میگن چرا؟ اخدار کننده، هشدار دهنده برای ما اومد. بعد به فرشتگان میگن با این که هشدار دهنده اومد، حالا یا خدا بوده یا انبیا بودن یا ائمه بوده یا عالم ربانی بوده یا عقل بوده، خواه اگه هشدار دهنده اومده بچه رو شما تو جهنمی. انسان هایی که هشدار دهنده کنارشونه که نباید بیان جهنم. چرا اومدید جهنم؟ ببینید چه جوابی میدن. لوکنا نسمع او نعقل، ما نرفتیم به حرف این هشدار دهندگان گوش بدیم، جاهل موندیم. چون گوش ندادیم، نه خدا رو شناختیم، نه معاد رو شناختیم، نه حلال و حرام رو شناختیم، جاهل موندیم. چون گوش ندادیم. گوش از ابزار عظیم پروردگار به انسان برای شناخت. نزدیک بالای 50 بار خدا در قرآن مجید گوش رو مطرح کرد. معلوم میشه عضو بسیار مهمیه. معلوم میشه نقش عظیمی این گوش برای رشد انسان داره. خیلی 50 آیه بیشتر درباره گوش و مسائل گوش، مثبتات گوش، منفیات گوش در قرآن بیان کردن. خب ما اگر اون وقتی که در دنیا بودیم لو کننا نسمع و کننا فعل ماضیه، یعنی اون وقتی که ما در دنیا بودیم اگه رفته بودیم شنیده بودیم او نعقل یا حداقل خودمون تفکر میکردیم، حالا نرفتیم بشنویم، اما اقلا عقل رو به کار میگرفتیم که آقا این کاری که داری میکنی عقل داره میگه بده، زشته، این تجاوزه، این خیانته، این ظلمه. یعنی حتی به این هشدار دهنده باطنی خودمونم گوش ندادیم. حالا پاداشمون این شده که بیایم جهنم. جهنمی که امروز در روایات پیغمبر می دیدم. یه عذابش ماء حمیمه. این ماء حمیم چند بار در قرآن اومده، چند بار. یسقا به ماء حمیم، این قطع آیه در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اولا چرا پروردگار نمیگه یسقا مینوشند، میگه یسقا مینوشانند؟ چون پیغمبر اکرم در توضیح این آیه میفرماید اینا از این آب جوشان به شدت نفرت دارن، جهنمی ها، نمیخوان بخورن، ولی دهنشون رو وا میکنن و این آب رو میریزن تو حلقشون. اما قبل از اینکه این آب رو تو حلقشون بریزن، پیغمبر اکرم میفرماید آب رو کارگردانان جهنم جلوشون که میارن در جا پوست صورت آتیش میگیره و کنده میشه، در جا پوست کله بر میگرده. بعد خدا میگه وقتی تو حلق اینا میریزن فقط تا امعاءهم، تمام دل و روده و جیگر سیاه و سفید همه تیکه تیکه میشه از پشترشون میپاشه بیرون. این یه دونه عذاب جهنم. صرفم نمی کنه جهنم رفتن اصلا، کما حالا بیان به خاطر چهار تا دروغ و تهمت و غیبت و خوردن حرام و بردن زمین مردم و به ناحق صندلی اشغال کردن و برم جهنم، که نمی ارزه. به همین یه دونه آب جوشش نمی ارزه. حالا عذابهای دیگه‌ای که در قرآن هست، کس آدم وحشت میکنه این آیاتو بخونه. اگه معنی آیاتو بلد باشه واقعا عقب میشینه. مثلا قرآن مجید میگه لباس جهنمی ها از مس گداخته شده ایه که به اندازه هیکلشون بریده شده، یعنی در لباس مسی که گداخته شده است اینا رو میپوشونن، درم نمیاد. خودم توی لباس مسی آتشین چقدر میتونه طاقت بیاره؟ تا کی میتونه طاقت بیاره؟ مگه بعضیا خیال خودشونو راحت کنن بگن قرآن دروغه، چنان که بت پرستان مکه میگفتن. پیغمبر این آیاتو میخون میگفتن این هازا الا اساطیر الاولین، اینا افسانه های ساخته شده گذشتگانه. راست نی، مگه اینجوری آدم خیال خودشو راحت کنه و به خودش آرامش بده که حرفشم نه علمن نه عقلن نه شرعن اصلا قابل قبول نی اگه بخواد بگه دروغه؟ خب اینا همه نتیجه جهل. امام هشتون فرصت اندکی که به دست آوردن که بنی عباس ملعون یه روی کردی به حضرت کردن ریاکارانه، نه به حقیقت، تو همون فضای روی کرد امام فرهنگ خدا رو، احکام خدا رو، حلال و حرام خدا رو، معارف رو، اصول رو پخش کردن. خیلی هم کنار حضرت هر چی می فرمودن می نوشتن که اینا خیلی خدمت به بشریت کردن. حالا بشریت 90% به این نسخه ها عمل نمی کنه، یه مسئله دیگه ایه، ولی چهره های برجسته‌ای کنار حضرت تربیت شدن، قلم به دست گرفتن. قدیم در یه قطعه دیدم که بیان حضرت رو 100,000 نفر فقط در ایران نوشتن، در ایران. یعنی ایرانی ها از اول به اهل بیت خیلی نظر داشتن و سعی می کردن گوهرها و دورها و علومی که از زبان ائمه طاهرین تراوش می کنه بنویسن. و روایات حضرت رو نوشتن. خوشبختانه بخش عمده ایشو شیخ صدوق در همون اواخر قرن سوم در غیبت صغرا در یک کتاب پرقیمتی به نام عیون و اخبار رضا جمع کرده چشمه های روایات امام هشتم. این همه روایت در همه شؤون بر معالجه جهل. امان از جهل، فریاد از بیخبری، فریاد. یک کسی به پیغمبر اکرم گفت گویا رسول الله قیامت کی میشه؟ فرمود ساعت قیامت رو به کسی نگفتن، به منم نگفتن، ولی نشانه های قیامت رو من کاملا میدونم. عرض کرد بگین برام رو منبر دو تا نشونه ای که حضرت بیان کردن، یکیش این بود معرفت دینی از بین جامعه جمع میشه. خب معرفت دینی جمع بشه مردم چی میشن؟ معرفت دینی که نباشه مردم به هر گناهی راحت رو میارن، چون نمیدونن که نمیدونن این گناه حرمتش تا کجاست، عذابش تا کجاست، تخریب کنندگیش تا کجاست. خب نمیدونن. معرفت دینی از بین مردم جمع میشه و به جاش سوال کننده جهل پخش میشه. اغلب مردم میشن بی معرفت. خب این خیلی درد سنگین، خیلی این خطر عظیمیه که نسل امروز از معرفت دینی جدا بشه یا به عبارتی جداش بکنن. هم جدا شدم یه عده‌ای جداش کردن. خب به جای معرفت دینی که خلعه، چی پر میکنه این خلعه رو؟ پیغمبر فرمود جهل، نفهمی، نادانی. الان شما به خیلی ها که خیلی هم پیشرفت کرده در کشور ما بگو آقا خوردن مست کننده حرامه، میگه کی گفته؟ کی گفته؟ واقعا حرامه؟ کجاش حرومه؟ من نمیدونه. یا به خیلی از خانوما و دخترها بگو این مو و این رو رو که قرآن تو سوره نور تو سوره احزاب گفته در معرض دید همگان قرار نده. چی گفته؟ کجای قرآن گفته؟ نمیدونم. اما این نمیدونم آیا در قیامت عذر قابل قبوله؟ قرآن مجید میگه ابدا عذر قابل قبول نیست. و روز قیامت هم قرآن مجید میگه به هیچ انسان محکوم به دوزخ اجازه عذرخواهی از خدا رو نمیدن. بخوانم عذرخواهی بکنن اجازه نمیدن، میگن دهن تو ببند. 70-80 سال تو دنیا هر غلطی دلت خواستی کردی، هر ظلمی کردی، هر مالی رو بردی، هر یاوهی رو گفتی، هر تهمتی رو به نبوت و ولایت و قرآن زدی، به ولایت اهل بیت، حالا میگی عذر بخوام؟ نمیذارم. ندیدی تو سوره یاسین الیوم نخت ما علا افواه، دهنشونو میدوزم نمیذارم حرف بزنم. چه کار عظیمی داشت امام هشت. خب من اینجا یه جمله‌ام خدمتون عرض بکنم که خیلی مهم و اون اینه. امیرالمؤمنین چنان که در نهج البلاغه اومده می‌فرماید و ان لکل امامن مأموم، یه نفر که به عنوان امام علم شد به ناچار مأموم داره که بهش میگن امام. اگر مأموم نداشت امام نمیگفتن بهش. حالا یا این امام امام هدایته یا این امام امام زلالته، چنان که قرآن تقسیم کرده امام رو در سوره توبه به ائمه کفر، قاتلوا ائمة الكفر، و در سوره انبیا جعلنا هم ائمة یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتا از زکا و کانو لنا عابدین. خب یه ده امام کفرم که الان در رأس تمام امامان کفر فعلا نوبت امامت کفر به این دیوانه امریکا رسیده، این اعصاب به هم خورده، این بیعقل، این متلون المزاج، این بدفکر، این الان امام کفر در رأس امامان کفر. مأمومم زیاد داره، عربستان یه مأمومشه، شیخ نشین ها یه مأموماشن، افریقا مأموم داره، که اینا آرا و خواسته های نامشروع او رو متاسفانه در ملت های خودشون پیاده میکنن، پیاده میکنن. خب حضرت رضا امامه، امام برحق، امام هدایت. ما شیعه قهرن مأموم این امامیم، اهل سنت که نمیگن ما مأموم حضرت رضایی. اهل سنت ایران بعضیشون میان مشهد، دهه آخر میان، دهه ولادت میان، میان زیارت میکنن، نمازی میخونن میرن، اما نمیگن ایشون امام ماست، میگن ایشون سید فرزند پیغمبر قابل احترام. تموم. یعنی پرونده ی حضرت رضا به سید بودن، به قابل احترام بودن پیش اونا بسته. اما ما اعتقادمون راجع به ایشون با این روایات دریاواری که داره چیه؟ ما میگیم ایشون عالم آل محمده. خب این اعتقادمون. شما فقط در جلد اول اصول کافی روایتی که مسلم مروزی در 5 صفحه از حضرت نقل کرده ببینید. یه زمانی استاد ما در قم که ما دوره اول درس ایشون رو رفتیم، آیت الله العظما وحید، می گفتن این روایت از نخبه روایات شیعه است. روایت یه روایت معجزه آسایی و می گفتن دست خرد و عقل دیر به مفاهیم این روایت می رسه، از بس یه روایت علوم فشرده توشه، قوغا کرده امامش. خب ما میگیم امام، عالم، دلسوز، خیرخواه، پخش کننده فرهنگ پروردگار. ما این ادعا رو داریم. با توجه به این ادعا ما میشیم مأموم. مأموم نسبت به امامش چه وظیفه‌ای داره؟ چه وظیفه؟ امشب من این وظیفه رو عرض کردم که امام هشتم با تمام توان انجام دادن و سر مبارکشونم رو این وظیفه رفت، یعنی شهید شدن. چه کردن ایشون؟ ایشون شب و روز در مدینه، در مرو، تو سفرها در مقام درمان جهل مردم بر اومدن. من مأموم باید به ایشون اقتدا بکنم، حداقل جهل زن و بچم و جهل خودم و جهل دوتا رفیقم و جهل دوتا سلام علیک کنندهی که با من هستن برطرف بکنم یا نه؟ یا وقتی زن و بچه‌مو میبینم فقط سوالاتم در یه محدوده باشه. کی زنگ زد حاج خانوم؟ چی داریم امشب؟ یخچال پره یا نه؟ چی کم داریم؟ بچه ها شما چی؟ آخه این حرفای تکراری چه رشدی به زن و بچه ی آدم میده؟ چه رشد؟ نداره پیغمبر اکرم کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. رعیت در اینجا یعنی زن و بچه هامون، یعنی دوستانمون، نه رعیت کشاورزی. کلمه رعیت یعنی اونایی که کنارمان، در اختیارمان، با مان. خب ما مسئولیت شدید داریم نسبت به خودمون، قو انفسکم و زن و بچه‌مون و اهلیکم نارا. اینا را نادانی درارید، خودتون را نادانی درارید که فردا دوچار دوزخ نشین. این اقتدای به حضرت رضا. به نظر من جشن خیلی خوبه، پرچمای رنگی زدن عالیه، غذا دادن خوب سالم به عنوان حضرت رضا عالیه، اما عالی تر از اون اینه که ما بیایم عقلمونو چراغون کنیم با حرفای حضرت رضا، قلبمونو پرچم توحید و معاد بزنیم با کمک حضرت رضا، گلومونو خرج بکنیم برای درمان جهل افراد به کمک حضرت رضا. خب این مقدمه مطلب. یه روایتی دارن امام که تو روایاتشون از نخبه روایات، این رو انشالله خدا توفیق بده عنایت بکنه فردا شب براتون روایت رو نقل میکنم. روایت 8-9 قطع است، فکر میکنم هر قطعه ایشو یه شب نتونم توضیح بدم. حالا در این روایت ما با کمک خدا شما سیر میکنیم ببینیم بالاخره تا کجای اعماق روایت با کمک روایات دیگه و آیات دیگه میتونیم سفر بکنیم. خب شب اول مجلس، ایام ولادت امام هشتم، سخن هم که از وجود مقدس ایشون به میان آمد و کار عظیمی که در اون فرصت اندک انجام دادن. امام ساکن خراسان نبودن، یعنی این شهری که شما میرین زیارت، ایشون اونجا نه خونه داشتن نه بساطی داشتن. مأمون ایشونو از مدینه آورده بود مرو، که الان یه قطعه عظیمیش توی یکی از کشورهای آزاد شده شوروی، پایتخت بنی عباس بود زمان مأمون. یه جنگی رو مأمون در بغداد با داداشش داشت که از مرو حرکت کرد بره بغداد با ارتشش. حضرت رضا رو مجبور کرد تو این سفر باید با من باش. خوب حرکت کرد، روزها می اومدن و شبا استراحت می کردن تا رسیدن به همین شهر توس، قدیم اسمش توس بود. اینجا که رسیدن مأمون تصمیم به کشتن حضرت گرفت. اینجا حضرت شهید شدن ولی ساکن نبودن. صبح تازه آفتاب زد، چه قربتی کشیدن اهل بیت، چه ظلمایی دیدن اهل بیت. چه مظلومیتی بر اینها حاکم بود. تمامش هم تقصیر مردم بود. تمامش. یه نفر نمیتونه در این همه جنایت وارد بشه. کمک از جانب مردم زیاد بوده. قتل الله. من قتلک بالعیدی والالسون. خدا لعنت کنه اونایی که با دست و زبان کمک به کشتن تو داد. یه قاتل نداشتی تو. جامعه قاتل تو بود. تازه آفتاب زده. به عباسلط فرمودن منو دعوت کرده. پاشو دنبال من بیا. اینجایی که منو دعوت کردن قتلگاه منه. تو بیرون بیشین. چون رات نمیدم. چادرم بود، نه مأمون اونجا خونه نداشت. فرمودن من میرم، از جلسه که در اومدم تو یا میبینی من عبا به سر کشیدم، یا میبینی نه خیلی عادی و معمولی اومدم بیرون. اگر عبا سلط عادی و معمولی اومدم بیرون که با هم بر میگردیم به محلی که اسکان داریم، اما اگه دیدی عبا به سر کشیدم دیگه ناامید ناامید شو، چون کشته شدم و من رو به قتل رسوندن. حالا یه آدم عاشق فکر بکنید، امام رفته تو چادر مأمون، این بیرون چه دلشوره سنگینی داره، نمیدونه محبوبش الان عبا به سر میاد بیرون یا نه به حالت عادی. که پرده خیمه رو کنار زدن، دید حضرت رضا داره میاد بیرون، عبا به سر افتاده ولی رنگ به صورت نداره. خب ما دو تا اماممون با شمشیر شهید شدن، بقیهشون رو زهر دادن. اون امامی که کشته شدنش با زهر خوردن طولانی تر از همه بود حضرت باقر بود. بقیه ائمه بین 3 روز تا 4 روز تا 7 روز طول کشید شهید شدن، ولی ما خبر نداریم این زهری که به حضرت رضا دادن چه زهری بوده. که وقتی حدودای ساعت 11 اومدن خونه، اذان ظهر ایشون از دنیا رفتن. حالا با بدن چه کرده بود خدا میدونه. میگه حرف نزدم، با دل سوخته دنبال امام هشتم اومدم. از خونه مأمون تا خونه خودمون که رسیدیم شمردم 50 بار رو زمین نشست بلند شد. هیچ بدن دیگه طاقت نداشت، آرامش نداشت. که رسیدیم دیدم افتاد رو خاک، یتمل ملو تمل ملسلیم، مثل آدم مارگزیده به خودش میپیچید. اما بالاخره سر به دامن حضرت جواد از دنیا رفت. مرد و زن خراسان اومدن تشییع جنازه، جلوشونم نگرفتن. اگر تو اون تشییع جنازه از یه مردی یه زنی میپرسیدیم برای چی اومدی، میگفت امام، سید، عالم، پسر پیغمبر. خب مردم دنیا، مردم اون روزگار، مگه ابی عبدالله امام نبود؟ مگه ابی عبدالله عالم نبود؟ مگه ابی عبدالله پسر پیغمبر نبود که زین العابدین وقتی بدن قطعه قطعه رو روی خاک دید داشت جان میداد، زینب کبرا بدن و گذاشت دوید اومد جلو. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا اصلح امورنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امورنا خيرا.
اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام.